بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله علی قلبک باذن الله مصدقا لما بین یدی و هدا و بشرا للمؤمنین. من کان عدوا لله و ملائکته و رسله و جبریل و میکائیل فإن الله عدو للكافرين. در آیات گذشته ویژگی های قوم یهود بیان شد. عرض شد که اینها حریص به دنیا هستند، اینها وابسته به دنیا هستند. به تعبیر قرآن انکانت قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت. قرآن و حضرت رسول مکرم اسلام با اینها محاجه کردند، گفتگو کردند و مجادله احسن به جدال احسن که اگر شما راست میگید آرزوی مرگ بکنید، اما اینها هیچ موقع این کار رو نکردند. چرا؟ چون وابسته به دنیا بودن و وابستگی به دنیا با آرزوی مرگ سازگاری نداره و اینها آرزوی این کردن که عمرشون، عمر به تعبیر روزمره و روزانه که در ادبیات فارسی هم هست، عمرشون عمر 1000 ساله باشه. و قرآن میگه که اینها اگر 1000 سال هم عمر بکنن باز هم همین گونه هستن، آرزوی عمر 1000 ساله دارن و حریص به دنیا هستن. در این دلبستگی یهودیان به دنیا اینها طوری بود که دیگه در معارف اسلامی ما آرزوی مرگ کردن و ترس از مرگ، آرزوی مرگ برای کسانی است که مرگ رو زندگی دیگری و بهتری می‌دانند، زندگی بهتری و برتری می‌دانند. و تازه هم عنایت دارید، حالا که صحبت این شد، خود آرزوی مرگ هم در روایات ما مکروهه، یعنی کسی نباید آرزوی مرگ بکنه. فقط در بعضی از اولیای الهی اون هم داریم که به خاطر عشق به عالم آخرت و شوق به عالم آخرت در بله خطبه متقین داریم که ولولا العجل، اگر عجل مقدر و عجل حتمی برای متقین و پرهیزگاران نمی بود، لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفتین، یک لحظه هم جانهاشون در بدنهاشون قرار نمی گیره. و اینها منتظر به عبارت بهتر عالم آخرت هستند. و در روایات ما هم که توجه دارید، عنایت دارید، به حمد الله رب العالمین، اینها مرگ رو به عنوان قنطره و پل عالم آخرت، یا همون تعبیری که جلسات گذشته داشتیم، درگاه عالم آخرت مرگ است. و اینها معلوم می بود یک بله نجات پرست هایی بودن که دیگه آرزوی مرگ رو نتونستن داشته باشن. چرا؟ چون آن آرزوی مرگ کردن با بحث حرص به دنیاشون سازگاری نیست. اینجا با توجه به این که بحث مرگ مطرح شد، من یک اشاره داشته باشم دیگه. عاقل و یکفیه الاشاره، ما دو گونه مرگ داریم. یه مرگی داریم که بفرمایید این مرگ مرگ حتمی است و یک مرگ داریم مرگ اخترامی و اختیاری است، و به عبارت بهتر موت اختیاری. بله، موت اختیاری دیگه چطوری است؟ به عبارت بهتر برای کملین و برای خلصین اتفاق میفته. و حدیث شریف ما تو قبل ان تموتو شاید اشاره به همین جهت داشته باشه. پس این قوم یهود خصلت هاشون این گونه بود و اینها در این احتجاجی که رسول مکرم اسلام داشتن یه بحثی هم مطرح می شود که آیا این احتجاج صرف است، مثل لو کان فیها و آلهتون الا الله لفسدت هاست، یا نه خیر این علاوه بر این حالت مباهله هم دارد، ظاهرا در اینجا همین حالت گفتمان باشد، گرچه که منافات با مباهله بودن هم نداره، که مثل که با نصارا حضرت مباهله کردن، این آیات دلیل بر این باشد که حضرت با یهود هم چه میکردن؟ به عبارت بهتر مباهله میکردن. در مباحث روایاتی که در ضمن این آیات شریفه هست، روایات مختلفی داریم از حضرت امیرالمؤمنین نسبت به عظمت مرگ داریم، که حضرت فرمودن که والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بصدی امه. اولیای الهی اصلا انس با مرگ دارن، مأنوس با مرگ هستن، و به عبارت بهتر اینها هر شب که میخواهند در بسترشون واقع بشوند، گویا در عالم دیگری واقع میشوند، خودشون رو حساب کتاب میکنن، اهل محاسبه هستن، و این بهترین روش برای محاسبه و سیر و سلوک هست. و حضرت امیرالمومنین علیه السلام جمله زیبایی دارن، این جمله واقعا جمله عجیبی است. حضرت فرمودن افضل تحفت المؤمن الموت، بالاترین تحفه انسان مؤمن چه هست؟ به مرگ، و از مرگ اصلا بدشون نمیاد، به خاطر این که مرگ رو اولین باب برای ملاقات حبیب و دوست خودشون و حضرت حق میدانن. بله، اما آرزوی مرگ کردن بله مطلوب نیست. چرا؟ چون آرزوی مرگ معمولا برای کسانی است که معمولا این گونه است که خسته و کوفته و کوبیده شدن، و این حالت که بیان خستگی باشد مطلوب نیست، و خدای نخواسته اینی هم که بدترین قتل ها و بدترین مرگ ها خودکشی هست، یه جهتش هم همینه. کسی در محضر آقا رسول الله جناب بله از رسول مکرم اسلام نقل شده که ام الفضل میگه که بر حضرت یارانشون وارد شدن، بله، و آمدن تقاضا کردن، گفتن که ما می توانیم تقاضای مرگ بکنیم؟ حضرت فرمودن که این گونه نباشید، اگر می خواهید تقاضای مرگ داشته باشید این جمله رو بگید، بگید خدایا اگر مرگ به صلاح است مرگ بیاید، اگر زنده بودن به صلاح است زنده بودن انجام بشه. حضرت فرمودن این گونه ای که حتما مرگ رو مشخص بکنید، بله مرگ رو مشخص نکنید. حتی اون روزم محضرتون عرض کردم، این روایت هم روایت مشهوری است که حضرت امام باقر علیه السلام بر جابر برای عیادتش رفتن، جابر ابن عبدالله انصاری که سالتی داشت، حضرت به عیادتش رفتن، حق عیادت مسلمان رو انجام دادن، وقتی از سوال کردن حال چطوره، گفت من حالم طوریست که دیگه مرگ رو بر زندگی ترجیح میدهم، و فقیری رو بر ثروت ترجیح میدهم، و بیماری رو بر صحت ترجیح میدهم. حضرت امام باقر علیه السلام فرمودن اما ما این گونه نیستیم، ما طوری هستیم که میپسندیم اون چه که خدا میپسنده، ما میپسندیم اون چه که خدا میپسنده. خب این هم پس بحث کراهت از مرگ هم، گرچه که بله شاید انسان ها شوق به عالم آخرت داشته باشن و قطعا مؤمنین شوق دارن، اما دعای برای مرگ مطلوبیت ندارد. این هم بحث اخلاقی که باید رعایت بشه. انسان باید بله دنیا را و به تعبیر حضرت امیرالمؤمنین دنیا متجر و تجارتگاه و تجارتخانه اولیای الهی، در عین حالی که دنیا بله زیبایی های مختلف داره و شاید در بعضی هم فریب هم باشد، اما در عین حال در دنیا باید بود، اما برای دنیا نباید بود. فرق از این که انسان در دنیا باشد یا وابسته به دنیا نباشد. در این آیه 97 به بعد قل من کان عدوًا لجبرائیل، از این آیات به بعد بحث ویژگی دیگر و بهانه دیگر بنی اسرائیل مطرح میشه و اون بهانه این بود که اینها یه خصومت خاصی داشتن با جبرائیل، با جبرائیلی که فرشته وحیه. ما چند ملک مقرب داریم، جبرائیل داریم، میکائیل داریم، اسرافیل داریم، حضرت عزرائیل علیه السلام داریم. خب اینها یک خصومتی و یک دشمنی و بهانه‌گیری خاصی داشتن نسبت به دشمنی با جناب جبرائیل و اینها تو ذهنشون این بود که خبر پوکیدن جناب سلمان، جناب سلیمان نبی رو و این که دیگه جسمش داره متلاشی میشه، چون میدونید مدتها بود که روح از بدنش مفارقت کرده بود اما بر همون حالت باقی مونده بود، اینا نظرشون بود که خبر مرگ جناب سلیمان نبی و پوکیده شدن هیکل و جسم جناب سلیمان رو جبرائیل آورد و خبر به عبارت بهتر شکست ها را جبرائیل میده، از جبرائیل یک به تعبیر خودشون یک پیشینه خوبی در ذهنشون نبود. برای همین در این آیه داره که اینها بله به جبرائیل یک عداوت و دشمنی داشتن. در آیه شریفه داره که قول، این قولهایی که در این آیه و در آیات قبر هست دلیل بر رابطه خاص بین پیغمبر و بین حضرت حقه و دلیل بر این است که حضرت حق فرمانهای مهمی رو که میخواهند به دیگران ابلاغ کنن واسطه حضرت رسول مکرم اسلام هست. همون که میگیم یا دائما فضل البریه، فضل باری تعالی و دوام فضل به وسیله حضرت و حضرات معصومین و حضرت رسول مکرم اسلام است. اینجا هم حضرت حق میفرمایند یا رسول الله قول من کان عدوًا لجبرئیل، کسی که دشمنی میکند برای جبرئیل. عدوم میدونید عدو رو عدو عرب میگه، دشمن رو دشمن میگه، به خاطر این که اهل تجاوز و اهل رعایت حدود نیست، نه حدود اخلاقی رو رعایت میکنه نه حدود جسمانی رو رعایت میکنه و به عبارت بهتر دشمنی داره. حضرت حق میگوین پیغمبر بگو کسی که دشمن برای جبرائیله فانهو، این جبرائیل نزل، خداوند جبرائیل را نزلهو علا قلب، این جبرائیل و این قرآن و این آیات نازل علا قلب کرد. یعنی چی؟ یعنی به عبارت بهتر این جبرائیله که تو رو پیغمبر کرده و به عبارت بهتر به اذن الهی این جبرائیل است که آیات الهی را می آورد. و این یهودی ها نمی دانند که منکر بودن جبرائیل یعنی منکر بودن دین خودشون به عبارت بهتر، چون تمام انبیای الهی به وسیله جبرائیل هدایت میشن و به عبارت بهتر ما قائل به این هستیم که تمام علوم اسلامی هستن و علوم اسلامی بودن به وسیله جناب جبرائیل القا میشه. هر علمی رو که شما حساب بکنید ما نظرمون این اسلامیه، چون به وسیله جبرائیل و جبرائیل فرشته وحیه. اینجاست که قول من کان عدوًا لجبرائیل، کسی که عداوت برای جبرئیل و جبرائیل داشته باشد این در واقع منکره خودشه. چطوری یهودیان و نصارا میگن ما دین داریم اما جبرائیل رو قبول نداریم، بایش دشمنی میکنیم؟ مصدقن لما بین یده، این جبرائیل و این آیاتی که جبرائیل آورده است که توسط جبرائیل آمده، همین فرشته ای که اینها بایش دارن مبارزه میکنن و دشمنی میکنن یهودی ها، اینها چه هست؟ این مصدق لما بین یده هست. اگر جبرائیل نمی بود، تورات و انجیل هم ازش خبری نبود. تصدیق کننده تورات و انجیل واقعی چه هست؟ همین آیات الهی و همین چیزیست که جناب جبرائیل آورده. عنایت دارید که اینجا جمله جمله شرطیه است. من شرطیه است، من کان عدوان لجبرئیل، و آیا فانه نزله علی قلبک جوابشه؟ نه، در واقع این طوریست که کسی که عدو برای جبرائیل باشه، فعداوته لا وچله، این دشمنیش وچی ندارد. چرا وچی ندارد؟ به خاطر این که نزله علی، فانه نزله علی قلبه، یعنی به لحاظ ادبی فانه نزله علی قلبک، علت و چرایی، به قول معروف چرایی عداوت نکردن با جبرائیل است، نه اینکه جواب من شرطیه ای باشد که من کان عدو من لجبرائیل باشه. یعنی هر کس دشمن برای جبرائیل هست، بداند که این دشمنی وجهی ندارد. چرا این دشمنی جایگاهی و وجهی ندارد؟ چون همین جبرائیل است که بر قلب رسول الله و بر قلب نبی نازل می شود و آیات الهی و وحی رو می آورد. پس این را عنایت داشته باشید که فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، به اذن الله در واقع تعلیل جواب و جزای شرط است، نه اینکه خودش جزا و خوده، بله جواب شرطیه باشد. و می توانیم هم این حرف رو بزنیم که قرآن هم اینو دیگه تصدیق داره که اگر قرآن نمی بود، تورات واقعی و انجیل واقعی ازش خبری نبود. قرآن آمد آیات غیر محرفه تورات و انجیل را با اخبارهایی و با اسم آوردن از این دوتا، از تورات و انجیل، اینا رو نگه دار. و عدوان را هم که عرض کردیم، تجاوز از حد و ورود خصمانه و تجاوزگرانه به حقوق دیگران است. اینجا یک تجزیه تحلیل لغوی هم داشته باشیم که این جبرائیل و جبریل لغت‌های مختلفی، تقریبا قریب 16 تلفظ برای جبرائیل، جبریل، جبریل، جبرائیل و جبرائیل بیان شده. اما این چیه؟ یه بحثی هست بین قرآن پژوهان که آیا جبرائیل کلمه غیر عربی است یا کلمه عربی است. نظر این است که این لغت عبرانیه و جبر به معنای عبد و ایل هم به معنای الله. جبرائیل یعنی عبدالله، قوت الله، عبدالله، عبداللهی که ما میگیم، عرب میگه جبرائیل. و شاید هم به این جهت باشد که جبرائیل و جبرائیل در اطاعت اوامر الهی یک عبودیت مخصوصی داشته. و عرض کردیم که قرائت‌های مختلفی هم در جبرائیل و جبرائیل هست. این ضمیر در نزله، این دیگه برمیگرده به قرآن. بله، فانه نزله، جبرائیل نازل کرده است این قرآن را علی قلبه. خب عنایت دارید که قانون ادبی این است که مرجع ضمیر مذکور باشد در آیات قبل، و حال اون که در آیات قبل اصلا صحبتی از قرآن نشده. خب این قانون ادبی اینه دیگه. اما همین قانون ادبی که میگه مرجع ضمیر باید مذکور باشد در آیات یا جمله قبل تا ما بتونیم ضمیری رو در یک کلامی بهش برگردانیم، اگر یک روزی اون مرجع ضمیر یک شهرت خاص دار یا یک قرینه حالیه و قرینه مقامیه یا مقالیه داشت، اینجا دیگه اشکالی ندارد، میشه از ضمیر رو بهش برگردون. و مانند فی این گونه است. از اونجا که قرآن یه شهرت خاص دارد و همه اینها به عبارت بهتر آیات قرآنی است، اشکالی ندارد که در عین حالی که لفظ قرآن در آیات گذشته نیامده است، اما ضمیر به کلمه شریف قرآن برمیگردد و به عبارت بهتر بازگشتش به اینه که جبرائیل است که این قرآن رو آورده. و ماده نزله و تنزیل یا انزال گاهی با حرف اله متعدی میشه، گاهی با حرف علا متعدی میشه، و اینجا با حرف علا متعدی شده که در واقع بیان علو و استعلا و اشراف هم دارد و به این من این رو میرساند که جبرائیل اشراف بر امور دارد، آیات الهی اشراف بر امور دارند و حق هم همین است. پس بنابراین الاسلام یعلو و لا یعلو علی، آیات الهی هم همینطوری است. کلمت اللهی العلیا اینی که میگیم الله تبارک و تعالی، میاریم تعالی را هم در ادامه حرف و اسم شریف الله ما میاریم، برای چی است؟ برای همون علو بودن و عالی بودن حضرت حق است. و اینجا دلیل بر این است که جبرائیل عالی ترین، بله، مقام میتوانیم بگیم علمی و مقام واسطه فیض حضرت باری تعالی است. یعنی اگر جبرائیل نمی بود، واسطه فیض مقتوع و ابتر بود، و این برای همین تعبیر علا هم شاید به همین جهت شده. در ادامه آیه دارد که و هدن و بشرا للمؤمنین، هدن و بشرا للمؤمنین. واژه هدا رو ما دیگه قبلا در آیات گذشته داشتیم، در هدن للمتقین هم بیان کردیم. اصلا هدا عرب به هر چیزی که جلودار باشد و پیشرو باشد چه میگوید؟ به لحاظ لغوی هادی میگوید. هادی در لغت عرب یعنی مقدم بودن و پیشرو بودن. حتی مثلا گاهی وقتا آدم سرک میکشه به قول معروف و گردن را جلو میآورد، در همون حالتی که گردن را جلو میآورد، عرب اطلاق هادی برش میکند که به عبارت بهتر حالت جلوداری دارد. و در اینجا هم رهبری و رهبر و هدایت واژه، بله، هدن براش به کار برده شده. چرا واژه هدن براش به کار برده شده؟ چون هدایت یک جلوداری است. بله، هدایت و رهبری یک جلوداری است و نیاز به چه دارد؟ نیاز به پیرو دارد. همیشه پیشرو پیرو دارد، پیشرو پیرو دارد، و برای این جهت هدایت به کار برده شده. داره که هدن و بشرا، این قرآن هدایت و بشرای برای مؤمنینه. سه تا صفت در اینجا برای قرآن بیان شده. یک مصدق لما بین یدی، یعنی تورات و انجیل رو تصدیق کننده است، و هدایت کننده و پیشروه و بشارت دهنده. بشرا رو هم بشارت رو هم بشارت میگن، چون بشرا میدونید از بشر و بشره است. پوست و عرب بشر و بشره میگه، بشر هم که میگن به لحاظ این جسمانیت انسانه، فرق با انسان. انسان که انسان اطلاق میشود به خاطر انسشه، اما بشر بهش خود اطلاق میشه به لحاظ ظاهر و پوستشه. و بشارت و مژده رو هم که بشارت میگن، به اعتبار این است که اولین تأثیرش در ظاهر انسان مشخص میشه. سنخیت لغوی آیات رو و کلمات رو ملاحظه بفرمایید. بشرا بشارت رو بشارت میگن، چون وقتی که به یک کسی بشارت میگید چهرش خندان میشود، تغییر میکنه به عبارت بهتر. اینجا هم قرآن هدا و بشارت برای انسانهای مؤمن و برای انسانهای معتقده. و میدونید که در واقع وصف بشه در اینجا تعریض به یهودی ها هم داره که ان کنتم مؤمنینی، که شما مؤمن نبودید، اما در اینجا داره که مؤمنینی هستن که اینها مؤمن هستن و به عبارت بهتر مثل خصلت شما رو ندارن. من کان، جمله بعدی، من کان عدوان لله و ملائکتهی و رسولهی و جبریل و میکال، فان الله عدوان للکافرین. کسی که دشمن خدا باشد، دشمن ملائکه باشه، دشمن فرستاده ها باشه، دشمن جبرائیل و میکائیل باشه، بدین این جبرائیل و میکائیل بعد از رسول وصف به عبارت بهتر چه هست؟ وصف خاص هست، یعنی ذکر خاص بعد از عامه. فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ. در بعضی از شأن نزول‌های روایات شأن نزولی داریم که یه عده‌ای از یهودی‌ها آمدن پیش پیغمبر گفتن که کی بر شما وحی رو میاره؟ حضرت فرمودن جبرائیل. اونا بهانه گیری کردن، گفتن اگر میکائیل میبود که فرشته روزیست و روزی میآوره ما به شما ایمان میآوردیم، اما حالا که جبرائیله و ما خبرهای بدی رو از جبرائیل شنیدیم ما به شما ایمان نمیاریم. برای همین معروف شد بهانه گیری های بنی اسرائیل. ظاهرا وقتمون تموم شد. فإن الله عدو للکافرین، خداوند دشمن برای کفاره. پس بنابراین یکی از خصلت های یهودی ها بحث عداوت با جبرائیل و میکائیل و فرشته های الهی و ملائکه و فرستادگان الهی است و اینها در واقع عدو لله تبارک و تعالی هستند. نمیتوانند بگن ما خدایی هستیم اما با این فرستادگان خدا مخالفت بکنند. اعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.